الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و الباقیات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. مسئله 15 رو توضیح دادیم و روشن شد که در واقع معیاری که در این مسئله وجود داره برای استثناء، اگر عسر و حرج یا ضرر یا مسئله خاری و خفت باشه به چه شکل خواهد بود، و اگر معیار عدم صدق استطاعت باشه به چه شکل. من در مسئله 16 که دیروز مسئله شو خوندیم، حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن اگر اون چه که در مسئله 15 ذکر کردیم زائد بر شأن این شخص عیناً نباشه اما قیمتاً زائد باشه، واجب است که تبدیلش بکنه و اون قیمت اضافه رو صرف بکنه در معونه حج یا تتمیم بکنه معونه حج رو، البته به شرط اینکه حرجی نباشه، نقص نباشه، مهانت نباشه و اون زیاده به مقدار معونه یا متمم معونه باشه، هرچند که اون زیاده کم باشه. این فرمایشات امام بود. خب دقت کنید، حضرت امام این طرف داستان، یعنی اگر کسی یه خونه ای داره، دیروز عرض کردم 200 متر زمین 2 طبقه و در شأنش هم هست که خونه 200 متری 2 طبقه داشته باشه، اما قیمت این خونه مثلا 300 میلیونه، این در شأنش نیست خانه 300 میلیونی داشته باشه، این زائد بر شأنشه. خونش اگه مثلا 250 میلیون هم باشه این اشکالی از شأنش نداره، این میتونه مثلا این خونه رو با یه خونه 200 متری 2 طبقه در یه محله دیگری جابجا کنه که اضافه‌ای به دست بیاد، با اون 50 میلیون بره مثلا حج، به شرط این که این کار حرجی نباشه، به شرط این که نقصی در این شخص ایجاد نکنه، خاری و خفتی براش نداشته باشه. امام اینو فرض، یعنی در واقع امام فرض کردن، خوب دقت کنید، که شخصی که این وضعیت رو داره مستطیعه، یعنی کسی که خونه 300 میلیونی داره که این خونه در شأنشه ولی قیمت خونه زائده بر شأنشه، این آدم مستطیعه، چون مستطیعه باید حتما بره حج، مگر اینکه عسر و حرج پیش بیاد، مهانت و خاری پیش بیاد، نقص پیش بیاد، که اون موقع خب از بابی که اونا پیش میاد دیگه وظیفه و تکلیف حج ساقط میشه. پس امام در این مسئله، یعنی مسئله 16، من در مسئله 15 عرض کردم عبارت امام در تحریر الوسیله روشن نیست که نکته استثناء مذکورات چیه. مرحوم سید در عربه فرمودن نکتش عسر و حرج، امام نفرمودن، بلکه تعلیقشون در عربه اینه که نکتش اینه که شخص اصلا مستطیع نیست. تو تحریر به هیچ کدوم اشاره نکردن، نه اشاره کردن به این که شخص مستطیع نیست در مسئله 15، نه اشاره کردن به مسئله عسر و حرج، ولی اونچه در مسئله 16 گفتن معناش اینه که آدمی که چنین وضعیتی داره که عرض کردیم، یعنی خونش در شأنشه اما قیمت خونش زائده بر شأنشه، این آدم مستطیعه و چون مستطیعه باید بره حج، مگر اینکه خب عسر و حرجی، ضرری، خاری و خفتی پیش بیاد که اونا مسقط تکلیفش. این فرمایش امام. خب بسیاری از فقها این فرمایش رو به یک معنایی دارند. مثلا صاحب جواهر اشاره میکنه که لوزادت اعیانها عن قدر الحاجه وجب بیعها قطعا. بل الاقوا وجوب البیع لو غلت و امکن بیعها و شراء ما یلیق به من ذلک به اقل من ثمنها. صاحب جواهر اینو اشاره میکنه که این حرفایی هم که ما میزنیم تو دروس شهید اول فرموده، تو تذکره مثلا علامه فرموده، تو مسالک شهید ثانی فرموده. ولی نکته ای که وجود داره اینه، مرحوم صاحب جواهر میفرماد یکی خونه خریده، بعد قیمتش رفته بالا. حالا که قیمتش رفته بالا، قیمتش زائد شده بر شأنش. مثلا طرف یه محله قدیم خونه خریده، اون موقع خونه خیلی ارزون بوده اونجا، یه دفعه اون محل مثلا بزرگراه نبی اعظم ازش رد شد، یه دفعه قیمتش 10 برابر 20 برابر شد، قیمتش یه دفعه رفت نجومی بالا. بعد حالا قیمتش خیلی بالا رفته دیگه، این خونه این قیمتی اصلا در شأنش نیست. خب صاحب جواهر میفهمد این خونه رو باید بفروشه بره یه دونه خونه دیگه بخره، باش بره حج. چرا؟ میفرماد لما عرفت من ان الوجه فی استثنائها این موارد الحرج و نحوهی. یعنی ما که گفتیم خونه رو نمیخواد بفروشی بری حج، چرا؟ چون گفتیم فروش خونه اسرو حرج. یه اسرو حرج نیست که، خونه شو که الان خیلی قیمتش رفته بالا میفروشه، میره یه خونه خوب حسابی که در شأنش هم هست میخره، با اضافهش هم میره حج. چی میخوام عرض کنم؟ خوب دقت کنی. میخوام عرض کنم رو مبنای اونهایی که قائلن به استثناء مسئله 15 از باب اسر و حرج، مسئله 16 جای بحث نداره. چون مبنای اونهایی که تو مسئله 15 مثل سید صاحب عربه و اکثریت فقها غیر اون ستا بزرگواری که عرض کردم، مرحوم آقای بروجردی و امام و آقای گلپایگانی، اونم امام تو تعلیقه شون در تحریق، غیر این سه بزرگوار تقریبا همه فقها گفتن اون مستثنیات از باب اسر و حرج و نحوهی به قول صاحب جواهر. رو مبنای اونا این مسئله 16 درسته، چون اونا میگن اصلا شما خونم که داری مستطیعی، ما میگیم به شما لازم نیست خونتو بفروشی. برای چی؟ برای اینکه اسر و حرج پیش میاد، نه اینکه شما مستطیع نیستی که آقای گلپایگانی یا امام یا آقای بروجردی میفرمودن. اون سه بزرگوار میگفتن اصلا شما مستطیع نیستی، بقیه میگن نه آقا شما مستطیع، ولی ما میگیم لازم نیست بفروشی. چرا؟ چون اسر و حرج. کس کردیم سید صاحب مدارک و صاحب هدایا گفتن آقا چون این مستطیعه باید بره حج، مگر به اندازه ضرورت استثناء کنی. اونا محدود کردن به ضرورت. بقیه غیر از حالا اونم نادره، یعنی نظریه مثل سید صاحب مدارک و صاحب حدایق نادره، نظریه مثل آقای بروجردی و امام و آقای گلپایگانی هم نادره. اکثریت فقها ها این موارد رو استثناء کردن از باب اسر و حرج، نگفتن فقط به قدر ضرورت به اون معنای خیلی تنگ و محدودی که صاحب مدارک فرمود، نه گفتن بالاخره همین مقدار که فروش این خونه براش اسر و حرجه، این دیگه لازم نیست بفروشه. که بعد عرض کردیم حالا اسر و حرج، ضرر، مهانت، اینا همه به قول صاحب جواهر و نحوه، یعنی حرج و نحوهی مثل ضرر و خفت و خاری و بقیه عواملی که رافع تکلیف هست. خب روی این مبانی این فرمایش مشکلی نداره. یه مطلبی رو نقل کردن از محقق کرکی که من سعی کردم عبارت مرحوم محقق رو پیدا کنم نتونستم، حالا اگر دوستان پیدا کردن من موفق نشدم، حالا شما بگردید. این مطلب در کتاب‌های مختلف نقل شده از ایشون، ولی من خود عبارت ایشون میخواستم پیدا کنم ببینم دقیقاً چی گفته ایشون، من پیدا نکردم. حالا اگر دوستان پیدا کردن آدرسشو به من بگن. یه مطلبی رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، متعدد فقها نقل کردن از مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی. مرحوم محقق کرکی فرموده اگه این یه خونه ای داره که در شأنشه، لازم نیست بفروشدش ولو اینکه اون خونه پایین‌تر هم در شأنش باشه، یعنی این خونه در شأنشه قیمتاً زائد بر شأنشه، میتونه یه خونه مشابه این با قیمت ارزون‌تر بخره اونم در شأنشه. صاحب مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی فرموده است که این لازم نیست بفروشه. صاحب جواهر به این اشاره میکنه، میگه این نظر ضعیفه، میگه لا یخلو من نظرن، خالی از اشکال نیست حرف محقق کرکی. و ان احتمله کشف اللسام و محکی و تذکره، میگه کاشف اللسام در کشف اللسام و اونچه که حکایت شده از تذکره علامه، این مطلب محقق کرکی رو احتمال دادن، یعنی اونا هم تمایلی داشتن به این. بعد یک مطلبی رو نقل میکنه صاحب جواهر که این مطلب در واقع استدلال محقق کرکیه. محقق کرکی میگه این مثل کفاره میمونه، یعنی چی؟ توضیحش رو، چون من این عبارت محقق کرکی رو پیدا نکردم اینجوری عرض میکنم، اگه حالا این عبارت پیدا میکردیم نیاز نبود به این کاری که الان عرض میکنم، ولی توضیح این مطلب تو مصباح الهدای مرحوم میرزا محمد تقی آملی آمده که ایشون از قول محقق ثانی یه مطلب، همین مطلب رو نقل میکنه که ظاهرا ناظر به جواهره، بعد توضیح میده این که این فرموده کل کفاره یعنی چی؟ به انهو کل کفاره. توضیحش اینه که اگر فرض کنید یه کسی یه عبدی داره که در شأنشه، یک عبد داشته باشه، باشه این عبدش عبد گرون قیمته به خاطر خصوصیاتی که داره، مثلا قدرت جسمی که داره یا مثلا تحصیلات عالیه داره، دکترا از آکسفورد گرفته، این به خاطر این قیمتش بالاست، میتونه اینو بفروشه باش دو سه تا عبد بی سواد بخره یا با زور کمتر بخره که یکی از اونا رو به عنوان کفاره آزاد کنه. گفتن لازم نیست که این عبدی رو که داره بفروشه تبدیلش کنه به دو سه تا عبد یا دو تا یا سه تا عبد دیگه که بعد یکی از اونا رو مثلا به عنوان کفاره آزاد کنه. گفتن لازم نیست. بعد اونجا که گفتن لازم نیست، اینجا رو به اونجا تشبیه کردن، گفتن اینجا مثل اونجا میمونه دیگه، چطور اونجا یه وظیفه ای داره این آقا، کفاره باید بده، یه کاری کرده که باید کفاره بده، در این حال که یه کاری کرده باید کفاره بده، گفتن اگر یه همچین وضعیتی داره که مثلا یه عبدی داره که این عبد در شأنشه ولی قیمتش بالاست، میتونه اینو بفروشه دوتا عبد دیگه بخره با قیمت پایین که یک شبه عنوان کفاره آزاد کنه، گفتن لازم نیست. این عبارت صاحب جواهر ناظر به اونه که کل کفاره. دلیل دیگری که آوردن گفتن لعدم زیادت العین عن الحاجه، گفتن فرض این است که عین این خونه زائد بر حاجتش نیست، چون فرض کردیم دیگه امام هم تعبیرشون این بود که عینش زائد بر شأنش نیست. گفتن خب وقتی عین خونه زائد بر شأنش زائد بر حاجتش نیست، لازم نیست خونه رو بفروشه ولو قیمت خونه زائد بر شأنش باشه. و یه دلیل دیگه هم اصالت عدم وجوب الاعتیاض، گفتن اصل این است که عوض کردن واجب نیست. عیب نداره، از این چیزاست که قدیما زیاد بهش تمسک میکردن، حالا اصالت عدم وجوب الاعتیاز، از این اصلاست که لا اصل له، باید یه جایی به استصحاب یه چیزی برش گردونی، والا که چیزی به نام اصالت عدم وجوب اعتیاز که نداریم، یا مثلا به قول آقا براءت، یا مثلا استصحاب، یه چیزی اینجوری، حالا عیب نداره، مشکلی نیست. بله. و حرج گفتن این مستلزم حرجه. بعد از این که صاحب جواهر اینا رو اشاره میکنه، ادله رو، لعنه کل کفاره و لعدم زیادت العین عن الحاجه و اصالت عدم وجوب الاعتیاد و الحرج، بعد یه دونم به اصطلاح آب پاکی میریزه، میفرماد والجمیع کما ترا، همش همون جوریه که میبینید، یعنی خیلی بی خوده مخصوص صاحب جواب، خیلی دیگه بی ربطه، مثلا همه استدلالا ضعیفه. بعد یک دونه شون رو فقط اشاره میکنه، مع انه قد یفرق بین الکفاره والحج بان الاتق فیها له بدل بخلاف ما هنا. میگه حالا اصل استدلالا بی ربطه، چرا؟ یه خب شما این چه ربطی داره حج به کفاره مقایسه کردن؟ ما قیاس رو قبول داریم که شما میگی تو کفاره لازم نیست پس تو حجم لازم نیست، این چه استدلالی؟ ممکنه به دلیل خاصی تو کفاره لازم نباشه ولی تو حج لازم باشه، چه استدلالی؟ میگه بعد غیر از این گفتن آقا کفاره علت این که واجب نیست اینه که خب این آقا اگه پول نداره عبد آزاد بکنه میتونه جاش 60 روز مثلا روزه بگیره، اون بدل داره، ولی حج که بدل نداره، حج نره جاش چیکار کنه؟ بدل که نداره حج که، یه کسی اگه مثلا حج نمیتونه بره جاش یه کار دیگه انجام بده، جای که نداره که، بدل نداره که. به همین دلیل اینجا باید حتما بره حج، ولو به اینکه خونهشو بفروشه تبدیل کنه به یه خونه ارزون تری. چی؟ خانه؟ به خونه چیکار داره؟ کفاره با حج داره مقایسه میکنه. ببین استدلال این بود که در اونجا با اینکه کفاره بر این شخص واجبه لازم نیست، مثلا عبدشو بفروشه یا عبد ارزونتر بخره، با دو تا عبد ارزونتر بخره که یکیشو به عنوان کفاره آزاد کنه. حالا این مثاله، فرض کنید این مثال خونه فرق نمی کنه، یک خانه رو به کفاره چه ربطی داره؟ گفتش که تفاوت بین استبرا با استصحاب چیه؟ بعد مرحوم عاشق بله محمد حسین قروی اصفهانی میگن ازش این سوال کرده بودن، خفته بود آقا شما بگو شباهتش چیه تا من فرقشو برای توضیح بدم. آخه خونه به کفاره چه شباهتی داره که بعد ما بگیم فرقش اینه؟ مثلا بحث کفاره با حجه، ببینید بحث اینه که تو مسئله کفاره گفتن اگر کسی یه چیزی داره که خود اون چیز در شأنشه و نیاز داره اما قیمتش بالاتر از اون شأنشه، لازم نیست اون رو بفروشه و با اون کفارش رو بپردازه. مثلا خونه داره، این مثال خونه رو میزنم، طرف یه کاری کرده باید کفاره بده، الان پول این که یه دونه عبد بخره نداره، اما یه خونه ای داره، اون خونه در شأنشه، قیمت خونه رفته بالا، الان میتونه این خونه رو بفروشه یه خونه مشابه این ارزونتر بخره، با اون اضافهش یه دونه عبد بخره به عنوان کفاره آزاد کنه. گفتن لازم نیست. بعد اینجا گفتن که آقا همونطوری که تو کفاره فقها گفتن لازم نیست، اینجام که در مسئله حجه لازم نیست خونش رو بفروشه و با اون اضافه بره حج. بحث قیاس حج است و کفاره، نه خونه و کفاره، به خونه کار نداره که، بحث قیاس حج و کفاره است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اولا می فرماد خب کما ترا، یعنی اصلا بی ربط این استدلالا. عرض کردم نکتش اینه که اصلا این استدلال قیاسه به این مقدارش. خب اما اونجا کفاره رو نگفتن لازمه براش خونه رو بفروشی، پس اینجا حجم لازم نیست. صاحب جواب میگه چه حرفه، چه ربطی داره؟ کفاره یه مسئله است، حج یه مسئله دیگه. ممکنه تو کفاره یه دلیل خاصی داشتن، گفتن واجب نیست، ما میگیم تو حج اون دلیل نیست واجب. چه ربطی داره؟ این چه نوع استدلاله؟ قیاسه این که. بعد میگه غیر از این حج با کفاره فرق داره، حج بدل نداره، کفاره اتق بدل داره. چون کفاره‌ای که مورد نظر اتق بوده، چون عبد فروش خریدش گرون بوده، عبد گرون قیمت بوده، من نداشته طرف، خب نداره اینو بخره، میتونه جاش روزه بگیره. ولی حج اگه نداره بره که جاش قرار نیست کاری دیگه انجام بده، بدل نداره که. شما بگی خب خونتو نفروش، حج نرو، به جاش اون بدلشو انجام بده. اما اینجا میشه گفت خونتو نفروش، عتق نکن، جاش 60 روز روزه بگیر. خب من حالا به این استدلالا، به این بحث خیلی کار ندارم، اینا خیلی بحث از نظر من بحث مهمی نیست. نکته ای که من میخواستم عرض کنم اینه که اونهایی که مثل مرحوم سید صاحب عربه و اکثریت فقها قائلا مستثنیات مسئله 15 از باب حرج و ضرر و اهانت و این چیزا، مسئله 16 باید این همینی که امام فرموده بگن، بگن اگر خونه ای داره در شأنشه ولی قیمتش زائد بر شأنشه، بفروشه بره حج، مگر اینکه حرج باشه، ضرر باشه، خفت و خاری باشه. ولی اونایی که مثل خود امام در حاشیه عربشون، مثل مرحوم آقای بروجردی در حاشیه عربشون، مثل مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه عربشون، معتقدن که آدمی که یه خونه ای داره الان داره توش زندگی میکنه، این خونه هم در شأنشه، این آدم اصلا مستطیع نیست. اگر ما این رو بگیم، باید این سوال الان مطرح کنیم که کسی که یه خونه ای داره در شأنشه مستطیع نیست. مثلا الان همین مثالی که عرض کردم، فرض کنید الان این خونه های این مسیر، همین مسیری که گفتم پیامبر اعظم، این مسیر قسمتش خونه هاش خیلی ارزان قیمت بود، الان این بزرگ را رد شه، قطعا قیمت این خونه ها میره بالا. حالا الان که ارزون قیمته، اونایی که اونجا زندگی میکنن ما میگیم مستطیع نیستن، رو مبنای امام و آقای بروجردی آقای گلپایگانی داریم صحبت میکنیم. حالا میگیم مستطیع نیستید شما، یعنی به فرض این که پول دیگری ندارید، مقصود نه این که حالا هم ممکنه یه ثروت های دیگه داشته باشید، اون کارا نمی، به صرف داشتن این خونه مستطیع نیستید، چون خونه رو نیاز دارید، الان دارید توش زندگی میکنید، زندگیتونه. حالا این اتوبانه رد شد، یه دفعه قیمت ها اینا رفت بالا، خونه ای که مثلا قبلا 100 میلیون هم به زور از طرف میخریده، الان مثلا میبینی شهرداری اومده میگه 400 میلیون بیا بهت بدم، تو بیا برو از اینجا بیرون. خب یه دفعه 4 برابر شده قیمتش، بلکه اگه بخواد بفروشه به دیگران شاید بیشترم هست. الان این مستطیعه یا نه؟ سوال اینه، آیا این آدم مستطیعه یا نه؟ عرض کردم قبلا که ما بر اصل اون ادعای مرحوم آقای بروجردی، آقای گلپایگانی و حضرت امام نمیتونیم برهان اقامه کنیم. نهایت چیزی که ما میتونستیم بگیم همینه که توضیح بدیم، بگیم آقا یه کسی که توی یه جایی داره زندگی میکنه، یک نیازهایی داره به صورت متعارف در اونجا برای زندگی، خونه‌ای، وسائلی، ماشینی، غیره، این آدم رو بهش نمیگن استطاعت سفر داره، مادامی که یه چیزی زائد بر اینا نداشته باشه. حالا این اگر اینجوری پولش اضافه شد، یعنی خونش عوض نشده، همون خونه که بود، نیم مترم به خونه اضافه نشده، چه بسا نیم مترم کم شده، مثلا افتاده بر، باید یه نیم مترم عقب نشینی کنی، بحث اضافه شدن این نیست، این همون اینه، قیمت رفته بالا، الان بر این صدق میکنه که استطاعه للحج. من فکر میکنم اونی که محقق کرکی گفته، البته حالا من عبارت محقق کرکی رو ندیدم، میگم من نتونستم پیدا کنم، شاید محقق کرکی نظرش به این نکته بوده، شاید که اگر بوده معلوم میشه که تو قدما هم قبل از آقای بروجردی هم کسانی بودن که به این نکته توجه کرده باشن، شاید، البته نمیدونم. چون ببینید همه مسائل رو، همه ابعادش رو فقها توضیح که ندادن، خیلی مسائل رو فتوا دادن بدون اینکه خیلی توضیح بدن. حالا ممکنه این مطلب آقای بروجردی تو قبل از آقای بروجردی مثلا محقق کرکی هم مثلا همچین نظری داشته، اگر من عبارت آقای مرحوم محقق کرکی رو پیدا نکردم، ولی همین مقدار که ایشون فرموده واجب نیست استبدال اذا کانت اون لائقتن به حاله، بعید نیست شاید ایشونم یه چیزی شبیه مرحوم آقای بروجردی تو ذهنش بوده که این بابایی که یه جا زندگی میکنه قیمت خونش میره بالا بهش نمیگن مستطی، مادامی که این خونه خونه ایست که مورد حاجتش، یعنی خود خونه زائد بر حاجتش نیست ولو قیمتش زائد بر حاجتش. نه تو اونی که اینا گفتن همینه، الان عبارت صاحب جواره ببین، اصلا موردی که اینا ذکر میکنن که عینش در شأنشه، ثمنش در شأنش نیست، میگن همینه که این غلط الاسمان، قیمت رفته بالا این اتفاق افتاده، و الا به صورت طبیعی نمیتونه یه شخصی خونه ای رو که قیمتش در شأنش نیست عادتا نمیتونه بخره. برای همین این آدم یه خونه ای داشته که قیمتا و عینا در شأنش بوده، اتفاقا قیمتش رفته بالا، حالا قیمتش زائد شده باشه، اصلا مورد متعارفش همینه. حالا خارجن ممکنه یه کسی هم بتونه یه همچین کاری بکنه، ولی مورد متعارف داستان اینه که یه چیزی داشته، اون چیز تو بازار یه دفعه قیمتش بالا رفته، همون چیزی بوده که قبلا داشته و استفاده میکرده و مورد نیازش هم بوده، هیچ بهش اضافه نشده ولی قیمتش تو بازار اتفاقا رفته بالا. و بالا رفتن هم البته این بالا رفتنی که اینجا مورد نظره، بالا رفتنیه که ناشی از تورم نیستا، چون اون بالا رفتنی که ناشی از تورمه که در واقع افزایش ارزش نیست، اون کاهش ارزش پوله، اون افزایش ارزش نیست، قدرت خرید پول کم شده قیمت این خونه بالا رفته، والا این خونه همون قدرت خریدی رو باش داره که قبلا هم داشت، هیچ فرقی نمی کنه. این اضافه قیمت هایی که اینجا میگن مرحوم البته اصلا فقهای ما که مسئله تورم خیلی توجه نداشتن، چون اصلا در زمانی که اینا بحث میکردن مسئله تورم به این شکل نبوده، الا چه این بوده که اصلا پول اعتباری وجود نداشته، اون زمان که پولی بوده سکه های طلا و نقره و مس و چیزایی بوده که در واقع همشون پول به یک معنای حقیقیه، نه پول کالا به کالا نیست، ولی حالا به یک معنای ارزش پولش با خودشه، ولی که پول اعتباری که الان داریم و به اصطلاح قدرت خریدش در واقع نماینده یک سنده، چون پول اعتباری سنده، یه سند اعتباری نماینده یک قدرت خریده، تو این بازار اگر تورم منشأ افزایش باشه مورد نظر آقایون نیست، حالا تورم این حکم داره یا نه بحث دیگه، ولی تورم مورد نظرشون نیست. عرض کردم مثل همین مثال که مثلا یه دفعه بزرگراه رد شده قیمتش رفته بالا، نه اینکه چون تورم پیدا شده خونه ها همه گرون شده خونه اینم گرون شده، این مورد نظر نیستا، مورد نظر اونجاست که این آقای خونه داره اضافه شد. حالا سوال اینه که آیا این آدم مستطیع میشه اینطوری یا نه، همون بحثی که قبلا کردم دوباره اینجا عرض میکنم، اگر ما بگیم مستطیع نیست که من بعید نمیدونم رو مبنای مثلای بروجردی آقای خوی حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی این سه بزرگوار که تصریح کردن، شاید محقق کرکی هم نظرش این بوده، شاید روی این مبنا بگیم مثلا این مستطیع نیست که کسی که یه جایی یه دونه خونه داره، حالا قیمت خونش به خاطر اینکه اتوبان رد شده بالا رفته، به این نمیگن مستطیع، که حالا بگن تو الان استطاعت سفر داری، چه تعبیری که آیه بروجردی داشت، فرمود به این نمیگن تو استطاعت سفر داری که حالا حج به عنوان یه مستاقش مستطیع اون لسفر نیست، چون این چیزی اضافه نشده به وضعیت زندگیش ظاهرا. بله اگه این خونه رو بفروشه یه بره جاش یکی دیگه بخره اضافه پیدا میشه، اما الان از نظر مردم چیزی اضافه نشده. اما اگر اون مبنا رو نگیم، اصلا مبنای آقای بروجردی و امام و مرحوم آقای گلپایگانی رو نگیم تو مستثنیات، بگیم حرج، همون فرمایشی میشه که امام فرموده و همون فرمایشی میشه که صاحب جواهر و دیگران فرمودن. یعنی اگر قیمتش رفت بالا واجبه بفروشه، مگر اینکه فروشش حرجی باشه، ضرری باشه، اهانت و خاری باشه، اون چیزایی که امام فرمود. بنابراین حالا من چه نتیجه‌ای میخوام بگیرم؟ میخوام اینو عرض کنم، از دو حال خارج نیست، یا امام رضوان الله تعالی علیه مبناشون در تعلیقه عربه با مبناشون در تحریم متفاوته، یعنی یه مبنایی تو تعلیقه عربه داشتن شبیه آقای بروجردی، بعد تو تحریر آمدن مبناشون شده همون مبنای مشهور، که اگه این باشه مسئله 15 و مسئله 16 رو مبنای امام هیچ مشکلی نداره. یا اینه که امام رضوان الله علیه تو مسئله 15 رو مبنای آقای بروجردی فتوا دادن، اگر رو مبنای آقای بروجردی و خودشون در تاشیهشون بر قربه روی اون مبنا معشی کردن، مسئله 16 یه مقداری به این شکل قابل قبول نیست. یعنی باید ایشون اول بگن که اگر قیمتا افزایش پیدا کرد عنوان مستطی برای صادقه، بعد بگن اگر حرج بود واجب نیست، و اینجا در صدق عنوان مستطی تردید جدی وجود داره روی این مبنا، نه رو مبنای حرج و اینها، رو مبنا که بحثی نیست. به نظر من نمیگه مستطی نیست، چون الان ببین شما توی خونه داری زندگی میکنی، بیرون اتفاقاتی میفته، این قیمت خونه شما میره بالا، بعد این بالا رفتن خونم خونه مورد نیاز شماست، برای زندگی به اصطلاح حضریتون بهش نیاز دارید. آقای بروجردی میگه الان شما مستطیع نیستی، حالا یه اتفاقاتی افتاد اون بیرون قیمت خونه شما رفت بالا، با بالا رفتن این قیمت واقعا عرفاً میگن شما دیگه الان مستطیع شدی؟ واقعا میگن؟ یعنی شما که همین خونه رو داری و همین خونه‌ای که قبلا هم بهش نیاز داشتی الان هم بهش نیاز داری، میگن مستطیعی؟ باید بری بفروشیش، بری باش سفر که حالا یه مشتاقش بشه حج، حج سفر واجبه، مستطیع اون لسفر صدق میکنه؟ به نظر من اگه مبنای آقای بروجردی باشه نه، صدق میکنه. البته عرض کردم این برهانی نیست، ممکنه شما بگید نه خیر اون مبنای آقای بروجردی صدق میکنه که این مستطیع، نمیگم محال نیست، فقط این یک بحث عرفیه. به حال مبانی روشن باشه دیگه، حالا هر کسی بر اساس مبانی خودش. اگر صدق استطاعت احراز نشود حج واجب نیست. ببینید تا وقتی استطاعت محرز نشده حج واجب نیست. بنابراین اگر شما یقین دارید که مستطیع نیستید حج واجب نیست، اگر یقین دارید مستطیع هستید حج واجبه، اگر شک دارید مستطیعید یا نیستید حج واجب نیست. مادام که احراز نکردید حج واجب نمیشه، بعدن هم مسئلهش هم میاد فکر میکنم، این واضحه. بنابراین اگر در این مسئله کسی شک داره در صدق استطاعت حج واجب نمیشه. مسئله 16 هم در صورتی درسته که ما یقین به صدق عنوان استطاعت داشته باشیم، بگیم خب این آدم مستطیع باید خونش رو بفروشه، مگر اینکه حرجی باشه، ضرری باشه، مهانت باشه، اون موقع دیگه وجوبش ساقط میشه. مسئله 16 هم تمام. مسئله 17 هم اینه که حالا اگر یک کسی خونه نداره پولشو داره، واجبه با این پول بره حج یا باهاش خونه بخره؟ تمام میفهمان این مستطیع نیست، اصلا باید باش خونه بخره، حج برش واجب نیست، و اگرم با این پول بره حج، این حج حج واجب براش نمیشه. بعد قسمت دومش هم راجب نکاحه. که اگه یه پولی داره میتونه باش بره حج، میتونه باش زن بگیره، کدومش رو انجام بده؟ بعضی ها گفتن باید بره حج، زن گرفتن مستحبه. بله. امام هم همینو فرمودن. بعد یه آخرش هم یه نکته ای فرمودن که اونم برای چیزش، اون یه تیکش رو فقط میخونم، آخرین قسمتشو، مسئلهش روز شنبه، میفرمایند ولو کانت اندهو زوجتون ولا یحتاج الیها و امکنهو طلاقها و صرف و نفقتها فی الحج لا یجب و لا یستطیع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنبه انشاءالله.